بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثالث فی العلت و المعلول کل شیء یصدر عنه امر اما بالاستقلال او الانضمام فانه علت لذلک الامر و الامر معلول له. مرحوم خواجه بعد از اینکه فصل اول و دوم را تمام کرد که فصل اول در مورد امور عامه بود و فصل دوم در مورد ماهیت و لواحق ماهیت بود، به فصل سوم میرسه که بحث علت و معلول باشه. علت و معلول چی هست؟ اگر شیء مصدر برای یک شیء صادر باشد، اگر شیء مصدر برای یک شیء صادر باشد، اون صادر را معلول میگویند، این مصدور عنه را که اون صادر از او صادر شده از چی میگن؟ علت میگن. حالا اهم از این که این صدور و این مصدریت بل استقلال باشد یا بل انضمام باشد، بل استقلال ناظر به این که این هست که این علت علت چی باشد؟ تامه باشد. بل استقلال بتواند اون صادر از او صادر بشود. بل انضمام اشاره به چی دارد؟ علت ناقصه که جهات دیگر باید باشد تا این مؤثر برای اون صادر باشد. حالا وقتی فرمود که علت کنده و علت تامه هست و علت ناقصه هست، میاد علت ناقصه را منقسم میکند به علت فاعلی، علت مادی و علت سوری و مادی. اینها جز اقسام علت ناقصه هستند که مرحوم علامه حلی البته اینو فرمایش نکردند. چرا؟ برای اینکه مفروغ عنه که اینها علت فاعلی، علت بله غایی، علت مادی و سوری جز اقسام علت ناقصه هستند. حالا اگر بخوام اینو تقسیم بندی بکنیم به تقسیم ثنایی، این افاعیل اربعه رو به گونه ای هست، این فواعل اربعه رو به گونه ای هست که میگیم که گاهن این بله علیت به گونه ای هست که جزء از اجزاء داخلی شی هست یا جزء اجزاء خارجی هست. اگر جزء اجزاء داخلی شی هست از دو حالت خارج نیست، یا حیث ما بالقوه شیعه که اصطلاحا بهش میگن علت مادی، یا حیث ما بالفعل شیعه که بهش میگن علت سوری. البته این دقت بکنین که علت مادی و علت سوری غیر از ماده و صورته. ماده رو اگر با جزء اخیرش در نظر بگیرن که صورت باشد، این میشود مادهی برای این صورت. ولی اگر همین حیوانیت رو نسبت به نوع در نظر بگیرن میشه علت مادی برای انسانیت. حیوان مادهی برای ناطق هست و علت مادی برای چی هست؟ انسان هست. همینجور صورت و علت سوری. صورت مانند ناطقیت زمانی میگیم صورت که صورت برای چی باشد؟ برای حیوانیت باشد، میشود صورت. ولی که اگر نسبت به انسان در نظر بگیریم که نوع باشد میشه علت سوری. اینجا در مورد علت مادی و علت سوری داریم بحث میکنیم. بنابراین اینها میشه اجزاء داخلیشه، یا اینکه این علت اجزاء داخلیشه نیست بلکه جز اجزاء خارجی هست. حالا یا به گونه هست که مال اجل الفعل هست که به واسطه اون که به خاطر اون فعل محقق میشود که اینو اصطلاحا میگن علت غایی، و علت غایی هم غیر از غایت. اینم دقت بفرمایید، علت غایی مال اجل الفعل، حالی که غایت ما ینتهی الال فعله، هر چیزی که فعل به اون منتهی باشد ولی اون که لعجل نباشد. علت غایی فاعلیت، علت فاعلی فاعلیت فاعله، یعنی تا این نباشد اصلا فاعلیت فاعلیت محقق نمی شود. به خلاف غایت اگر فعلی منتهی به هر چیزی شد میشه غایت برای اون فعل. بنابراین یا مال اجل الفعل هست که بهش میگن علت غایی، یا اینکه بله فعل از او صادر میشود که بهش میگن علت فاعلی. این از انواع بله اقسام علت ناقصه. حالا این علت ناقصه رو که ما در نظر بگیریم، این فاعل که مبدأ تأثیر هست، اگر به جمیع جهات تأثیرش در نظر بگیریم، فاعل را به جمیع جهات تأثیرش، یعنی علت مادیش موجود باشد، علت سوریش موجود باشد، علت غاییش موجود باشد، اگر من حیث المجموع اینو در نظر بگیریم، اینجا دیگه یجب وجود المعلول، معلول الا ولبد باید از این چی بشود؟ صادر بشود. اگر جمیع جهات تأثیر محقق شد دیگه چی؟ وجود معلول چیه؟ ضروریه. اینم دقت بکنین، از فهوای این کلام بحث دوام فیض مطرح میشه. از آن جهتی که حضرت باری تعالی علت تام هست، بنابراین نمیشود که انفکاک معلول از علت تامه جایز باشد. چرا؟ برای اینکه اگر جمیع جهات تأثیر ایجاد شد، حتما اون وجود معلول چیه؟ ضروریه. نمیشود این علت بلا معلول باشد. فهوای این مطلب دوام فیضه که متاسفانه بعضیا به شما عرض کنم که نسبت به مرحوم خواجه نصیر که بحث میکنن، میگن ایشون کأنه قائل به دوام فیض، بله نیست. یک بحث اینجا هست، بحث دوام فیض رو مطرح کرده در همین صفحه 169، یک بحث هم صفحه 181 انشاءالله بحث دوام فیض رو مطرح میکنه. ایشون قائل به دوام فیض است. البته دقت بفرمایید که دوام فیض مستدعی دوام مستفیض نیست، چون در عالم ماده ما قائل به حدوث زمانی هستیم، به حرکت جوهریه که آنن فآنن در حال چیه؟ سیلانه. اونجا ما دوام مستفیض را قائل نیستیم، بلکه دوام فیض را قائل هستیم. اینا رو دقت بفرمایید. بنابراین بحث دوام فیض جز تصریحات مرحوم خواجه نصیر هست که در اینجا میفهمن که انفکاک معلول از علت تامه جایز نیست، و از یک طرف هم حضرت باری تعالی علت تامه هست، بنابراین معلول از اون منفک نیست، فثبت دوام فیض. این بحث خیلی برای ما بحث مهمی هست. اگر بنا باشد که بله اون فاعل به جمیع جهات تأثیرش موجود باشد ولیکن معلول محقق نشود، از دو حالت خارج نیست، یا اینکه جمیع جهات تأثیر محقق نیست که این خلاف فرضه، یا اینکه جمیع جهات تأثیر محقق ولیکن معلول بله محقق نشده، این مستلزم ترجح بلا مرجحه، که اگر معلول دیگه ایجاد شد به شما هم ترجح بلا مرجح بشود، خودش میل به وجود پیدا بکند نه از ناحیه علت باشد، و ترجح بلا مرجح امری مستحیل است. چرا؟ برای اینکه منجر به انقلاب ماهیت خواهد شد. بنابراین انفکاک معلول از علت تام جایز نمی باشد. بحث مهم دیگری که اینجا مرحوم باز خواجه اشاره کردن این هست، ولا تجب و مقارنت العدم. اینم بحث خیلی مهمی است. یعنی چی؟ یعنی ضرورتی ندارد که این معلول مسبوق به عدم در ظرف زمان باشد، چون بعضی ها گفتن زمانی حضرت حق تعالی میتواند فاعل باشد، علت فاعلی باشد، مختار باشد، بله، که این معلول مسبوق به عدم زمانی باشد، یعنی نباشد و حضرت حق تعالی آن را ایجاد بکند. فاعلیت مشروط به این است که اون مفعول و اون معلول مسبوق به عدم زمانی باشد، نباشد و بخواد ایجاد بشود میگیم فاعلیت تحقق پیدا کرد. مرحوم بله خواجه اینجا میفرمند ضروری نیست مقارنت عدم، اینکه معلول مقارن به عدم باشد، مسبوق به عدم زمانی باشد، یعنی ممکن معلول چی باشد؟ حادث زمانی نباشد، ولیکن فاعلیت چی باشه؟ محقق باشد. البته فاعل بالقصد، خوب دقت بکنید، فاعل بالقصد الا ولو بود باید به گونه‌ای باشد که اون معلولش مسبوق به عدم زمانی باشد، بخواد قصد بکنه، اختیار بکنه، لازمه چینه که قبلش اون معلول در ظرف زمان نباشد. خب مرحوم خواجه اینجا با یک به شما هم عبارت داره دو تا مطلب مهم رو میگه و دو تا بحث جنجالی که متاسفانه آقایون این مباحث رو خوب نفهمیدن و به شما هم اینا رو نسبت میدن به مرحوم خواجه. اول این که میفهمند ضروری نیست که معلول مقارنه به عدم باشد، یعنی همواره به گونه نیست که این معلول حادثه زمانی باشه، ممکن حادثه زمانی نباشه. مال اینکه آقایون قائل هستن که مرحوم بله خواجه قائل به حدوث زمانی هست، این یک. و دوم داره بحث فاعلیت بالعنایه را مطرح میکنه. بله اگر فاعل بالقصد باشد الا ولوبد باید معلول مسبوق بشی باشد و عدم زمانی باشد، اگر فاعل بالعنایه باشد اینجور نیست. لذا وقتی میگه ضروری نیست که این معلول مسبوق و عدم باشد، دو چیز را مثبت هست. اول اینکه ممکن معلول باشد و حادثه زمانی نباشد، این یک. و دوم چون حادثه زمانی نیست الا ولوبد اون فاعلیت فاعلیت بالقصد نیست بلکه فاعل بال عنایه هست. لذا مرحوم خواجه هم قائل به فاعلیت بالعنایه هست، هم قائل به این هست ما میتونیم معلولی رو در نظر بگیریم که حادث زمانی بفرمایید نباشد. این که آیا عالم حادث زمانی هست یا نیست مفصل بعدش باید بحث بکنیم که کج فهمی شده و اینها قائل شدن که کندهو حرف مرحوم خواجه در مقابل حرف فلاسفه هست که اینها قائل به خدمت زمانی عالم هستند، ولی اینکه نه خواجه قائل به حدوث زمانی هست نه فلاسفه قائل به خدمت زمانی عالم هستند. بله قائل به دوام فیض هستند، ولی چند دوام فیض مستدعی دوام مستفیض نیست، بلکه اون عالم ماده از آن جهتی که آنن فآنن در حال سیلان هست این دائما مسبوق به چیه؟ عدمه. حتی اگر حرکت جوهری رو نپذیریم درش کون و فساد که هست، و وقتی کون و فساد شد بنابراین چی هست؟ مسبوق به عدم در ظرف زمان است. مانند این صورت مائیه که الان به شما عرض کنم تحقق پیدا کرده، در حقیقت صورت مثلا چی؟ بخاریه چی شده؟ فاسد شده و این صورت مائیه کائن شده است. خب اینو که قبول دارن در حکمت مشو، ولی که مرحوم صدرالمتنی میگه اینجا حرکته، یعنی تدریجی این صورت گرفته، ولی مشایی میگه این تدریجی نیست بلکه به صورت چیه؟ دفعیه. بنابراین اینها تغییر را در جوهر قائل هستند، نه اینکه بگیم جوهر یک امر ثابت هست که ما بگیم اگر اینجوری باشد بنابراین این هست که عالم چی باشد؟ قدیم زمانی باشد. نه، جوهر هم تغییر پیدا میکنه، این جز بدیهیاته. ولی آیا جوهر که تغییر پیدا میکند به صورت دفعی تغییر پیدا میکند که بشود کون و فساد چنانچه در حکمت مشاء قائلن، یا اینکه به نحو تدریجی تغییر پیدا میکند که بشود حرکت جوهری؟ الا ایحالن، بالاخره جوهر متغیر است و وقتی جوهر مادی متغیر است بنابراین اصلا بحث خدمت زمانی در عالم ماده مطرح نمی شود، چون این مسبوق به عدم هست در ظرف زمان. این صورت مایه که شکل گرفته قبلش موجود نبوده. آقایون همه این مسائل خلط کردن، فکر کردن دوام فیضی که مرحومه بله حالا حتی خواجه هم این دوام فیض رو اینجا مطرح کرد در این سطر گذشته، فکر کردن دوام فیض مستدعی دوام مستفیضه، فثبت خدمت زمانی عالم و این منافی با روایات هست. ولی که خواجه کنده و قائل به خدمت بله زمانی نیست و قائل به حدوث زمانی هست، ولی که عبارت صریح مرحوم اینجا خواجه هست که میفهمن لا تجب و مقارنتل بله عدم، ضروری نیست که معلول مسبوق به عدم زمانی باشد، یعنی ممکن حادث زمانی نباشد، این یک خیلی مهمه برای ما. و دوم اگر حادث زمانی نبود اون فاعلیتش هم فاعلیت بالقصد نمیشه و فاعلیت بالعنایه میشود، چنانچه مرحوم خواجه در صفحه 402 در صفحه 422 و در صفحه 393 از این کتاب که با تعلیق آقای حسن زاده آملی هست به این فعالیت بالعنایه اشاره کرد که اینا رو باید مفصل بخونیم. و بحث حدوث زمانی رو حالا دیگه مفصل بحث میشه. صفحه 264 یک عبارتی هست که اونجا کنهو بحث حدوث زمانی عالم مطرح میشه که اونجا باید مفصل بحث بکنیم. و صفحه 387. بنابراین این دو کلمه مرحوم خواجه برای ما خیلی مهم بود. بله، اول اینکه انفکاک معلول از علت تامه مستحیل هست، فثبت دوام، بفرمایید فیض، چون حضرت باری تعالی وقتی علت تامه شد معلول از اون منفک نمیشود، دوام فیض که صفحه 181 همینو میگه و آقایون متاسفانه این چیزا رو بر نمیتابند. و دوم اینکه ولا تجب و مقارنه تل عدم معنا بکنیم، دو تا از اینش بس در میاد. همین اینکه ممکن است که معلول حادث زمانی نباشد و اگر حادث زمانی نبود فعالیت دیگه فعالیت بالقصد نیست، فعالیت بر عنایه است. با اینکه متکلمین مشهور قائل هستن که حضرت باری تعالی فاعل بالقصده، یعنی کاری رو که انجام میده به دای زائد و انگیزه زائد انجام میده. فاعل بالعنایه یعنی به دای زائد چیزی رو ایجاد نمیکنه که اینها رو مفصل خواهیم خوند. چیزهایی که خیلی مهم هست در این بحث در این کتاب که باعث شده ما این کتاب رو بگیم به خاطر همین اشکالاتی هست که میگن مرحوم خواجه قائل به دوام فیض نیست، این یک. دوم اینکه عالم را حادث زمانی میداند، این دو. و فعالیت را فعالیت بل قصد میدانند نه فعالیت بل عنایه فیه تعمل. همین عبارت رو برای ما معنا کنیم، لا تجب و مقارنتل عدم، ضروری نیست که معلول مقرون به چی باشد؟ عدم باشد، یا عدم هم عدم زمانی است. خب مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجور فرمایش میکنند این هست که همین جور که این معلول حدوثا محتاج به علت هست، بقاءن هم نیاز به علت دارد. بنابراین جایز نیست که باقی باشد معلول بعد از وجود علت، نه، همین جور که در حدوثش نیاز به علت دارد در بقایش هم نیاز به علت دارد. بله در علت اعدادی جایز هست که معلول باشد ولی که علت نباشد، مانند بنا و بنا که بنا علت اعدادی برای ایجاد بنا هست. حال بنا به رحمت خدا رفت ولی که بنا هنوز موجود هست. و مع وحدتهی یتحد المعلول، اینم دوباره خیلی برای ما مهمه که ایشون قائل به قاعده الواحد هست. بالا این که بعضی نفی میکنن میگن قاعده الواحد را ایشون قبول ندارد. و مع وحدتهی، اگر این علت به شما اصلا چی بود؟ واحد بود و احد بود، یعنی بسیط بود مرکب نبود، الا ولو بود یک معلول واحد از او صادر می شود. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اینجا به تصریح به این مسئله اشاره می کنه. ولی اینکه در یک به شما سن عبارت صفحه 268 هست، صفحه 268 از این کتاب ما، اونجا که انه به شما سن آقایون میگن که ایشون نفی قاعده ال واحد کرده و حتی محشینم دیگرانم به شما از کنم اینجا چی کردن؟ گفتن نفی قاعده الواحد کرده. مفصل اونجا باید بحث کنیم، ولی اینکه تصریحش اینجا چی هست؟ مع وحدتهی یتحد المعلول، اگر علت واحد و احد شد الا ولو بود معلولش هم واحد و احد می شود. الواحد و لا یستر عنه الا بفرمایید واحد، که مفصل بحث میکنه. ولی علامه هلی متاسفانه قاعده الواحد قبول نداره. خوب دقت بکنید، علامه هلی هم اینو فهمیده، از همونجا هم اینو فهمیده که قاعده الواحد و مرحوم خواجه که انهو چی داره قبول ندارد. اما دلیل بر قاعده الواحد چی هست و جناب علامه هلی چجور اینو اشکال میکنند؟ دلیل بر قاعده واحد این هست که اگر اون علت واحد و احد شد، احد یعنی بسیط شد مرکب نشد، اگر بخواد دو تا معلول مختلف از او صادر بشود باید حیثیت صدور و تأثیرش نسبت به معلول الف غیر از معلول با باشد و این مستلزم ترکب در چیه؟ علته. و تالی باطل فالمقدم مثلو، چون فرض این هست که علت مرکب نیست بلکه چیه؟ بسید. اون حیثیت تأثیرش در معلول الف غیر از حیثیت تأثیر در چی باشد؟ معلول با باشد. این حیثیت تأثیر رو من تأکید دارم. چرا؟ برای اینکه مرحوم علامه حلی میاد میگه کی گفته این تأثیریت امری عینی است؟ اصلا تأثیریت امری اعتباری است، لذا قاعده الواحد قبول نمی کنه. دقت می فرمایید، با حال اینکه خود مرحوم خواجه در صفحه 114 از همین کتاب بله فرمود اون تأثیر و مؤثریت جز امور چی هست؟ اعتباری هست. متاسفانه مرحوم علامه حلی بین معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی خلط کرده الا ماشاءالله. اونجایی که مرحوم خواجه در صفحه 114 اگر بیارین عبارتو اونجا میفهمم والمؤثریتو اعتبارون عقلیون، اون یعنی اعتبار عقلی هست، یعنی معقول ثانی فلسفی هست، عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارجی. چون اگر بخواد مؤثریت عروض خارجی بر معروضش داشته باشه، اون معروضش آیا مؤثر هست دوباره یا نیست؟ اگر بخواد اونم دوباره عروض خارجی بر معروض اخر داشته باشه، تسلسل پیش میاد. بنابراین وقتی که میگیم این مؤثر هست یعنی علت هست، این علیت و معلولیت جز معقولات ثانیه فلسفی هستن، اعتبارا میگن امر اعتباریه، که این عبارات دوباره مرحوم بله خواجه این هست، میگه و نسبتان من سوان المعقولات، میرسیم صفحه بعد. یعنی این علت و معلول دو نسبتی هستن که جز معقولات ثانی هستن، اونجا میگه جز امور اعتباری هستن، امور اعتباری یعنی معقولات ثانی فلسفی. ولی کن متاسفانه مرحوم علامه حلی میفهمن این حیث تأثیرش و مؤثریت در الف که غیر از با هست به اسمی تالا، اصلا این مؤثریت امری عینی نیست بلکه یک امری اعتباری هست، یعنی اصلا در عالم خارج موجود نیست که شما میخواییم به واسطه این قاعده الواحد را اثبات بکنیم. خب اتصافش که در عالم خارج هست ولی کن عروضش در عالم خارج نیست. اون چیزی رو که نفی کرد مرحوم خواجه در صفحه 114 اون چی بود؟ ثبوت عروضیش بود نه ثبوت اتصافیش. متاسفانه علامه حلی این مسائل رو خلط کرده. و حتی محشین هم همین مباحث خلط کردن. حتی امروز ما میبینیم متأخرین هم این مباحث رو خلط کردن، که مثلا مالند شیخ اشراق یا مرحوم خواجه که میگه وجود امری اعتباریست، نمیفهمن امر اعتباری یعنی چی. هو امر اعتباری یعنی معقول ثانی فلسفی، عروض در عالم خارج نیست. ببینید چقدر تأکید داره مطالعه، چند جا این مباحث خوندیم هی میگه این معقول ثانیست. من همیشه برام سوال بود که چرا این همه این مسائل میگه، بعدش میبینیم الان متأخرین هم گرفتار همین مسائل هست، که مرحوم خواجه چندین جا هی بحث چی میگه، میگه این امر اعتباری است، این معقوله ثانی است. هر جا بحث میرم این بحثا رو مطرح میکنه، که انه اون میدونست این بحثا آخرش هم فهم نمیشه، هی با تأکید داره اینها رو میگه، ولی که آقایونم دوباره فهم نکردم متاسفانه. بنابراین قاعده الواحد لا غبار له، مرحوم خواجه اونو قبول داره، ولی متاسفانه علامه حلی نتونست این مسئله رو حل بکنه. خب میاد جلوتر مرحوم خواجه میفرماید ثم تعرض الکسره به اعتبار کسرت الاضافات. حالا ما کندهو در نظر بگیریم، حالا اول بیان مرحوم علامه رو بگیریم، بعدش حالا میشه یک جور دیگه معنا کرد این عبارت، که اگر میبینیم که از معلول واحد امور متکسر صادر میشود مانند اجرام فلکی که جرم به شما سان فلک محیط باشد که از معلول اول صادر می شود، از عقل اول، و همینجور عقل ثانی از او صادر می شود. خب این نقص قاعده چیه؟ الواحده، چون هم دوباره یک امر واحد هست، ازش باید یک چیز بیشتر صادر نشود. چنانچه از حضرت باری تعالی فقط یک چیز صادر می شود، از معلول اول که عقل اول هم باشه باید یک چیز صادر بشود. در جواب می فرمند و تعرض الکثرت به اعتبار کثرت الاضافات. اگر می بینیم که امور متکثر از این صادر می شود، به عروض چی هست؟ این اضافات هست. چرا؟ برای اینکه معلول اول بسیط نیست، درش یه ترکب مطرح میشه. از حیث امکان ذاتی، از حیث به شما هستم ذات ممکن هست، از حیث این که مخیص علل علت در نظر بگیریم واجبه بالغیره، یک ترکب مایی درش درست شد. لذا آقایون میفهمن از حیث اون امکان ذاتیش که حیث ضعیفش هست، حالا جناب شیخ اشراق میفرمان از حیث اون به شما اصلا چیز ظلمانیش جرم فلکی صادر میشود، ولی از حیث اون وجوب بلغیرش که مقیس علل علت هست، واجب بلغیر هست و حیثیه و اون حیث شدتش هست و حیثیت نورانی او هست، عقل ثانی صادر میشود. دو جهت درش درست میشه. معلول اول مانند واجب الوجود نیست، واجب الوجود هیچ ترکبی درش لحاظ نمی شود، ولی که معلول اول ما میبینیم متحیز به حیثیات متعدده می شود، لذا می تواند معالل متعدده از او صادر بشود. این یک جور معنا بکنیم، یا اینکه همون شبهه مشهور که چجور می شود انسان واحد است ولی که از او افائل متعدده صادر می شود. در جواب از این شبهه مقدر خواجه می فهمند این به عروض چی هست؟ حیثیات متعدده است. بله، به شما از خانم میبینیم از انسان واحد هم ابصار صادر میشود، هم به شما از هم استماع صادر میشود. این به خاطر حیثیات متعدده هست، از حیث بله سمعش استماع، ولی از حیث سمع دیگه دو چیز صادر نمیشود. چون این متحیز به حیثیات متعدده هست، ما میتونیم در نظر بگیریم که از این بله معالیل متعدد صادر شود. بنابراین این از قاعده الواحد، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، و هذا الحکم ینعکس علی نفسه، میگه عکس این حکم جایز است. یعنی همین جور که از علت واحد الا ولو بود معلول واحد صادر می شود، معلول واحد هم حتما از علت واحد صادر می شود. توارد علل متعدده بر معلول واحد جایز نیست. الواحد لا یستر الا من الواحد، این عکس بله قاعده اول هست، که البته مرحوم خواجه می فهمند که این در وحدت نوعیه عکس ندارد. خوب دقت بکنید، ما اگر علتی رو در نظر بگیریم که وحدت نوعی داشته باشد، الا ولو بود اون معلولش هم به نحو وحدت نوعی از او صادر می شود، ولی میگه اگر معلولی رو در نظر بگیریم که وحدت نوعی داشته باشد، مستلزم این نیست که علتش هم وحدت نوعی باشد، بلکه میشه چند علت داشته باشد. مثال میزنه، میگه مانند حرارت رو در نظر بگیریم که وحدت نوعی دارد ولی کن علت واحد ندارد. مانند چی؟ علت حرارت میتواند حرکت باشد، شمس باشد و نار باشد. بنابراین اگر معلول وحدت شخصی داشت، اون علتش هم واحد شخصی هست، ولی کن اگر معلول وحدت نوعی داشت، مانند حرارت که وحدت نوعی دارد، واحد بل عموم هست، نمیتونیم نتیجه بگیریم حتما علتش هم واحد نوعی هست. میتواند چند تا علت متعدد داشته باشد، مانند حرارت که علتش نار و شمس و حرکت هست. البته این توجه بکنیم و فیه تأملون، برای اینکه وقتی ما اون معلول رو به وحدت نوعی در نظر میگیریم، حتما هم باید اون علتش به وحدت نوعی باشد. اینجور چند تا علت نیست، نار و حرکت و شمس یک حیث ما به هل اشتراک دارد، چون واحد به نوع نسبت به چی هست؟ به این حرارت، و اونم چیه؟ جنبش ملکول ها، اون حرکت ملکول ها باعث چی میشه؟ حرارت میشه. حالا یا به واسطه نار، یا به واسطه شمس، یا به واسطه حرکت، چند تا علت نشد. حیث ما بهل اشتراک اینها رو در نظر بگیریم، همون حیث ما بهل اشتراک میشه واحد به نوع که علیت دارد نسبت به حرارت. لذا اینم خالی از تسامح نیست. و نسبتان من سوان المعقولات، میگه بدانی که این علیت و معلولیت جزء معقولات ثانیه هستن. البته معقولات ثانیه فلسفی نه منطقی که بگیم اتصافشون هم در عالم خارج نباشد، که متاسفانه چنانچه مرحوم علامه حلی این بحث مؤثریت رو فهم کرده. و بین این علت و معلول تقابل تضایفی است. بله؟ تقابل تضایفی است. البته دقت بکنید، از یک طرف میتونیم بگیم که علت و معلول با هم تقابل ندارند، این تقابل مصطلح رو ندارند، بلکه تمایزشون به تشکیکه، در شدت و ضعفه. ولی از این طرف هم میتونیم بگیم تقابل، تقابل تضایفی است. چطور؟ اگر حیث مفهوم علت و معلول رو در نظر بگیریم، اینها متقابلان هستند به تضایف. چرا؟ برای اینکه تعقل احدهما به معیت تعقل بفرمایید آخر هست، از حیث مفهوم. ولی از حیث وجود در نظر بگیریم، وجود علت متقابل با وجود معلول نیست. چون اگر علت متقابل با معلول باشد، اصلا معلول از او صادر نمی شود، نمی شود که علتی ضد برای خودش باشد، بلکه اونجا تمایز، تمایز به چیه؟ به تشکیکه. چنانچه بحثایی توی وحدت مطرح شد که ما وحدت رو گفتیم هیچ کدوم از اون تقابل‌ها درش مطرح نیست، مرحوم خواجه فرمود. اونجا گفتیم فهوای مطلب اینه که تمایز وحدت و کثرت به چیه؟ به تشکیکه. چون ایشون می‌فهمون که نمی‌شود که اینها ضدین باشن. چرا ضدین نمی‌توانند باشن؟ چون ما می‌بینیم از یک جهت واحد علت برای کثرته، و اگر اینا ضدین باشن هرگز این نمیتواند علت برای ضد خودش باشه. اینجا هم همینجور، علت و معلول اگر متقابلن باشن، مستلزم این هست که علت، علیت نسبت به چی داشته باشد؟ یه شیء متقابل داشته باشد. و تالی باطل فل مقدم نیست. بنابراین تقابلش فقط در ساحت چیه؟ مفهومه. ولی در ساحت وجود اینها تمایز، بفرمایید، تشکیکی دارن. بلکه تمام مباحث فلسفی اینجور هست که ما میگیم الوجود اما بالفعل او بالقوه، به این شد تضایف هست، ولی تضایف بال مفهوم نسبت به مفهوم، ولی رابطه وجودشون رابطه چیه؟ تمایز تشکیکی هست، شدت و ضعف دارن با هم، نه اینکه تقابل باشد. اینا رو خوب دقت بفرمایید. حالا اگر این تقابل تضایفی رو در نظر بگیریم، بنابراین نمی شود که چیزی از یک حیث واحد باشد، از همون حیث هم چی باشد؟ از یک حیث علت باشد، از همون حیث هم معلول باشد، چون تقابل دارن. بله، اگر اینا رو نسبی در نظر بگیریم، می شود شیء واحد علت باشد برای شیء الف، ولیکن معلول باشد برای شیء با، اشکالی ندارد. البته لا یتعاکسان فیه ما، البته تعاکس اینجا جاری نمی شود که ما بگیم الف علت برای ب هست و ب علت برای الف هست. چرا؟ برای اینکه این دور میشه. اگر نسبت به دو تا شی اینها رو در نظر بگیریم، اشکال نداره که ما بگیم این الف علت برای ب هست و معلول برای مثلا چی هست؟ جیم هست. این تمام مباحث مرحوم خواجه رحمت الله علیه. الفصل الثالث فی العلت والمعلول، کل شیء یصدر عنه امر اما بالاستقلال او الانضمام فانه علت لذلک الامر والامر معلول لا. هر شیئی که صادر بشود از او امری، اما بالاستقلال اشاره به علت تامه، او اول انضمام اشاره به علت ناقصه، فانه علتون این مصدورون انهو میگن علت، والامرو معلول له اون چیزی که صادر شده بهش میگن معلول. وحیه، این وحیه به چی میخوره؟ به همین علت بالالزمام که علت ناقصه باشد، که مرحوم علامه اینو دیگه فرمایش نکرد، و هی فاعلیتون و مادیتون و سوریتون و غائیه، که این علت فاعلی، علت مادی، علت سوری و علت غائیه است. البته این مباحث هم اینجا خدمت شما عرض کردیم که فرق هست بین علت مادی، علت سوری و علت غائی با ماده و صورت و غایه. فالفاعل و مبدع و تأثیر، بنابراین فاعل که یکی از اقسام بله علت ناقصه هست، مبدع تأثیر هست، و عند وجودهی به جمیع جهات تأثیر یجب وجود معلول. اگر این فاعل به جمیع جهات تأثیرش لحاظ بشود، یعنی اون علت مادی، علت سوری و علت غایرم در نظر بگیریم، میشه علت تامه. وقتی علت تامه شد یجب وجود معلول، دیگه تأخر معلول از علت تامه جایز نیست. فثبت دوام فعل، چون حضرت باری تعالی که علت تامه است، اگه کسی بگه، بعضی ها حتی تفوق بیم کردن که حضرت باری تعالی علت ناقص است، الله اکبر، بخوام بزنم ابروشو درست کنم میزنن چشمشو کور میکنن. خب اگر علت ناقص هست، یعنی حضرت باری تعالی نیاز به زمینی میدارد. وقتی علت تامه بود، تأخر معلول از علت تامه مستحیل. دوام فیض، دوام فیض مستحیل، دوام مستفیض نیست. اینا رو خلق کردن، فکر کردن حالا دوام مستفیض شد، بنابراین عالم قدیمه زمانی شد. نه، خود مرحوم، حالا حتی خاجرم میتونیم بگیم قائل به حدوث زمانی هست، ولی حدوث زمانی رو باید معلوم بکنیم. چه حدوث زمانی؟ چنانچه فلاسفه هم قائل هستن، قائل به حدوث زمانی هستن، ولی که همیشه بوده و هست. ولی آقای متکلمین نافهم همین تجرید رو میگن، میگن نه، بالاخره یک روز بود که هیچی نبود. کی گفته خواجه؟ با حرفای نافهم خودتونو به بزرگان نسبت ندید. ولا تجب و مقارنت العدم، زیر این باید خط کشید، ولا تجب و مقارنت العدم، ضروری نیست که اون معلول مقارنه به عدم زمانی باشد. فثبت هم ممکنه چیزی باشد، حادث زمانی نباشد. و وقتی که مقرون به عدم نبود، دیگه فعالیت هم فعالیت بالقصد نیست، بلکه فعالیت بال عنایه است، که مفصل انشاءالله خواهیم خواهد. ولا یجوز بقاء المعلول بعده و این جاز فعل موعد، جایز نیست که معلول باقی باشد بعد از وجود علت. چرا؟ برای اینکه همینجور حدوثاً محتاج به علت هست، بقاءً هم نیاز به علت دارد، مگر اینکه این علت، علت چی باشد؟ اعدادی باشد، که اشکال ندارد. اصلا علت اعدادی، علت مجازی از علیت ندارد. و مع وحدتهی یتحدل معلول، این هم زیرش باید خط بکشیم، که آقایون متاسفانه همین چیزها رو علم میکنن در مقابل فلسفه. به صراحت مرحوم خواجه قائل به قاعده چی هست؟ الواحد هست. حالا اونجا صفحه 268، حالا بعضی از آقایون محشرین متاسفانه از سر نافهمی گفتن که مرحوم خواجه قائل به قاعده الواحد نیست، اونجا باید مفصل بحث بکنیم که منظورش چی هست. و مع وحدتهی یتحدل بله معلول، ثم تعرض الکسره به اعتبار کسرت اضافات، ممکن است بله ثم تعرض و عروض می شود کسرت، یعنی تکسر معالیل داریم به اعتبار کسرت بفرماییم اضافات، مانند معلول اول چون حیثیات متعدده در او هست میتواند متکسرات از او صادر بشود، از حیث امکان به ذاتش جرم فلکی، از حیث وجوب بالغیرش عقل ثانی. و هازل حکم ینعکسو علا نفسه، یعنی همینجور که ما قاعده الواحد لا یستر انه الا الواحد داریم، عکسش هم جایزه که ما بگیم چی؟ الواحد لا یستر الا من الواحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. توارد علل متعدده بر معلول واحد جایز بفرمایید نیست. و فل وحدت نوعیه لا عکسه، در وحدت نوعیه این عکس جاری نمی شود. بله اگر علت وحدت نوعی داشته باشد، الا و لبود معلول هم وحدت نوعی دارد، ولی عکسش جاری نیست که اگر معلول واحد نوعی باشد علتش هم واحد نوعی باشد. مانند حرارت رو ایشون مثال میزنه که معلولی هست و واحد نوعی است، ولی کن اون علتش واحد نوعی نیست بلکه چند چیزه، مانند نار، شمس، حرکت. حالا اینجا دیگه خواهشان ببخشن مرحوم خواجه اینجا و فیه تأملان که اونجا هم دوباره میتونیم چی در نظر بگیریم؟ یک حیث ما به اشتراک نسبت به این علل متعدده، اون بشه واحد نوعی که علیت داره نسبت به این معلولی که واحد نوعی هست. و نسبتان من سوان معقولات، این دو نسبت علیت و معلولیت جز سوانی معقولات هست. قبلا میگفت مؤثریت امر اعتباریه. مؤثریت یعنی چی؟ یعنی علیت. اینجا هم دوباره میگه علیت و معلولیت جز معقولات ثانی هست. ایها الفلاسفه، آقا امر اعتباری یعنی معقول ثانی. اون حرف صفحه 114 شو بزنین به صفحه 176، اونجا میگه علیت امر اعتباری است. اینجا میگه علیت چیه؟ معقول ثانی است. فثبت که امر اعتباری معقول ثانی است. همینا رو نفهمیدیم که شیخ اشراق هم میگه وجود وقتی امر اعتباری است نمیفهمیم یعنی چی. وجود معقول ثانی است بر شکاکش لعنت. و نسبتان من سوان المعقولات و بینهما مقابلت و تزایف. و بین این علیت و معلولیت چیه؟ تقابل تزایفی است از حیث مفهوم. اینا رو دیگه مرحوم خواجم نگفت، مرحوم علامه هم نگفت. جا داره که ما غیر از علامه حلی دوباره یه شرح بر تجرید بنویسیم. حقش رو ادا نکرد حضرت علامه حلی. تازه بهترین شرح بر چی؟ بر تجرید شرح علامه حلی هست. البته اگر ایشون هم نبود نمیفهمیدیم. بعضی جای اینقدر عبارات مغلق و موجز هست، ایشون یکم باید چیکار بکنه؟ نشر بده مباحثو. ولی چند خیلی ایشون تدقیق در مطالب نداشت حضرت علامه حلی رحمت الله علیه. البته حضرشون پذیرفته هست، کسی که دیگه زلفونون شد الا ولو بود اینجور خواهد. و قد یجتمع آن فشیء الواحد به نسبت الی امرنگ، و گاهن مجتمع می شود این علیت و معلولیت در شیء واحد، البته به نسبت الی بفرمایید امرین. و لا یتعاکسان فیهما، نه اینکه اینها با هم تعاکس داشته باشند که الف علت برای با و با علت برای الف باشد. چرا؟ برای اینکه این دوره واضح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.